ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت از دیدار حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه هند میشنوین. ایره هم میشنوین که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز استراتژی خود بر مبارزه بر ضد داعش در عراق معرفی میکنه. در خبرهای جهان میشنوین که اردوی پاکستان گفته در نتیجه حملات هوایی جت‌های جنگی اردو در وزیرستان شمالی 35 نفر کشته شدند. ایره هم میشنوین که وزیر خارجه آمریکا جان کری در آغاز سفرش به شرق میانه به هدف حمایت از اقدامات علیه گروه داعش امروز وارد بغداد شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخواست فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شما.
رئیس جمهور کرزی امروز با سوشما سوراج وزیر خارجه هند دیدار کرد. یان کوبش نماینده خاص ملل متحد در کابل با اعضای شورای علمای افغانستان ملاقات نمود. کمیسیون مستقل انتخابات از دو نامزد ریاست جمهوری می خواهد به تعهداتی که در حضور وزیر خارجه امریکا نمودند عمل کنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی امروز با سوشما سوراج وزیر خارجه هند دیدار کرد. در یک اعلامیه ارگان ریاست جمهوری آمده است که در این ملاقات هر دو طرف روی بخش‌های ملکی و نظامی، همکاری‌های دو جانبه، پروژه‌های هند در افغانستان و یک سلسله مسائل دیگر منطقه‌ای بحث کردند. رئیس جمهور کرزی هند را یکی از همکاران خوب افغانستان عنوان کرده و گفت که حکومت آینده نیز به تقویت روابطش با این کشور ادامه خواهد داد. وزیر خارجه هند نیز تعهد کرده که کشورش مانند گذشته با افغانستان همکاری و کمک می کند. یان کوبش نماینده خاص ملل متحد در کابل با اعضای شورای علمای افغانستان دیدار کرد. در یک اعلامیه که از این دفتر به نشر رسیده آمده است که قیام الدین کشاف رئیس شورای علما در این نشست که روز گذشته انجام شده گفته است تنها راه حل بحران کنونی در کشور توافق دو نامزد بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی است. منبع می‌افزاید سازمان ملل متحد از خواست شورای علما مبنی بر پایان دادن بحران انتخابات استقبال کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که حکومت وحدت ملی که توسط کاندید برنده رهبری خواهد شد حمایت میکند. این حکومتی است که در تاریخ 12 جولای سال روان هر دو کاندید روی آن توافق کرده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات از دو نامزد ریاست جمهوری می‌خواهد به تعهداتی که در حضور وزیر خارجه آمریکا نمودند عمل کنند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هر دو نامزد باید قبل از اعلان نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق دست یابند.
امیدوار هستیم که هر چه زودتر اگر موضوعات سیاسی که بین هر دو کاندید و یا هم بین امام دو کاندید مورد بحث قرار گرفتند، این هر چیز زودتر نهایی شما و کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه نهایی را چون تمام تن شده بالاخره
نمیزند. آقای نور میگوید مردم در این پروسه رای دادند و انتظار اعلام نتایج را دارند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد خودکشی در کشور ابراز نگرانی کرده است. ناجی طارق موینه ارزی خدمات صحی این وزارت امروز در مراسم تجلیل از روز وقایه از خودکشی گفت در بیشتر اوقات موارد خودکشی در مراکز صحی به دلیل سنتی بودن جامعه کتمان شده با نامهای تسممات و بیماری های دیگر به ثبت می رسند.
از شروع سال جاری تا الحال ارقام واصله 4 شفاخانه شهر کابل در حدود 4466 واقعات تسمم با ادویه را نشان می‌دهد که اکثراً به منظور خودکشی صورت گرفته.
خانم طارق خودسوزی، حلق آویز کردن، خوردن ادویه، غرق کردن در آب و غیره موارد را از انواع عمده خودکشی های به ثبت رسیده در کشور عنوان کرد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم مقیم نایب می شنوید.
اردوی پاکستان میگوید در نتیجه حملات هوایی جت‌های جنگی این کشور 35 نفر کشته شدند. در این حملات 3 مخفیگاه تروریستان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان مورد هدف قرار گرفته است. اردوی پاکستان از اواسط ماه جون امسال تا کنون یک عملیات وسیع را در منطقه وزیرستان شمالی برای انداخته است. اردو میگوید در اثر این حملات بیش از 900 جنگجوی افراطی کشته شدند، اما این ادعا به طور مستقل تایید نشده است. گزارش ها آکی از آنند که حدود 1 میلیون نفر به خاطر این حملات مناطقشان را ترک کرده و در کمپ های بیجا شدگان زندگی می کنند. این حمله هوایی پاکستان یک روز بعد از اینکه طالبان مسئولیت حمله 6 ماه سپتامبر را بر یک تاسیسات بحری در شهر کراچی پاکستان به عهده گرفتند برای انداخته شده است. در اثر این حمله طالبان 1 عسکر اردو و 2 حمله کننده کشته شدند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید حمله کننده ها از داخل صفوف نیروهای بحری کمک به دست آورده بودند. در تازه ترین حمله مردان مسلح بر کارکنان مبارزه با مرض پولیو در پاکستان 1 پلیس کشته شده است. این پلیس از تیم واکسین پولیو یا فلج اطفال در شمال غرب پاکستان محافظت می کردند. مقامات گفتند این حمله امروز در منطقه دمادولا با جور اجنسی صورت گرفت. با جور منطقه قبایلی در نزدیک سرحد با افغانستان است که مشکل مرض فلج اطفال در آن خیلی جدی دانسته می شود. هیچ کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان پاکستانی بر کارکنان واکسین پولیو حمله می کردند. آنها مدعی‌اند که برنامه واکسین پولیو به هدف جاسوسی برای انداخته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس از اواخر سال 2012 میلادی به این سو، در نتیجه حملات گروه های افراطی بر تیم های واکسین پولیو حدود 58 نفر کشته شده است. پاکستان در کنار افغانستان و نایجیریا یکی از 3 کشور جهان است که در آن بیماری ساحی پلیو تا هنوز وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تاجیکستان رفته و قرار است که در یک مراسم در تاسیسات انرژی سنگ توده در این کشور شرکت کند. روحانی امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور ایران رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات خواهد کرد و سپس هر دو رهبر از بند برق سنگ توده 2 بازدید می کنند. ایران در بند برق سنگ توده 2 حدود 180 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. روحانی تا روز جمعه در تاجیکستان باقی خواهد ماند و در این جریان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای نیز اشتراک می نماید. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به شرق میانه به خاطر حمایت از اقدامات علیه گروه دولت اسلامی امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. جان کری در این دیدار از قبل اعلان نشدهش با ایدر عبادی صدر اعظم جدید عراق ملاقات میکند. کابینه صدر اعظم عبادی بعد از فشارهای بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی جهت اتخاذ تدابیر علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در این هفته از سوی پارلمان عراق تصویب شد. بازدید وزیر خارجه آمریکا بخشی از سفرش به شرق میانه برای راه اندازی تلاش های دیپلماتیک می باشد که هدف آن ایجاد یک ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی به شمار می رود. جنگجویان گروه دولت اسلامی بخش های وسیع از عراق و سوریه را تحت کنترل دارند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه هند دیدار نموده روی روابط آینده دو کشور صحبت های داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آینده نزدیک اعلان خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد خودکشی در کشور ابراز نگرانی کرده است.
از شروع سال جاری در حدود 4466 واقعات تسمم با ادویه را نشان می دهد که اکثرا به منظور خودکشی صورت گرفته.
نظریات باشنده های کابل را در مورد نحوه تجلیل از هفته شهید هم خواهید شنید.
امو جهاد یا شرماندن بشیده مسجد یک سپاره قرآن شریف بروای شهید مسعود بخواند که یک ثوابش برسه. به عوض از این که تو بره در قبر آرام بسازی نارامش میسازی.
رئیس جمهور آمریکا امروز استراتژی خود را برای مبارزه بر ضد داعش معرفی می کند. برنامه در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ما امروز دولت رشوتخوری از تو آدم رنگ میکشه که دولت اعلام کنی برای در بغل یک کوه برای دیگه راه بخشی غریب و غربه نمانده.
زرگونه منگل استام رادیوی آزادی را مشنوین. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با سوشما سواراج وزیر خارجه هند در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامی گفته که در دیدار آقای کرزی به خانم سواراج اطمینان داد که حکومت جدید هم همچنان به روابط دوستانه خود با هند ادامه خواهد داد. وزیر خارجه هند دیدار از ادامه همکاری های کشور خود به افغانستان اطمینان داده. جزئیات بیشتر از فریبا واحدی مشنویم. رئیس جمهور حامد کرزی در دیدار با وزیر خارجه هند در ارگ ریاست جمهوری روی بخش‌های دفاعی و ملکی، روابط دوجانبه، پروژه‌های آن کشور در افغانستان و برخی مسائل منطقه‌ای بحث و گفتگو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این دیدار چاشت امروز در ارگ ریاست جمهوری انجام شده است. در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور کرزی در این ملاقات با سوشما سواراج وزیر خارجه هند اطمینان داده که حکومت جدید همچنان به روابط دوستانه‌اش با هند ادامه خواهد داد. آقای کرزی هند را دوست و متحد افغانستان خوانده و از کمک‌های آن کشور با افغانستان سپاسگزاری کرده است. در عین حال خانم سوشما سواراج در این دیدار از ادامه همکاری‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده و گفته است که هر دو نامزد ریاست جمهوری هر کدام که رئیس جمهور شوند همچنان با کمک‌هایشان متحد باقی خواهند ماند. وزیر خارجه هند با وزیر خارجه افغانستان نیز دیدار و گفتگو داشته است. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف سفر سوشما سواراج به کابل چنین گفت:
هدف سفرشان به خاطر افتتاح تعمیر جدید سفارتشان در مقیم کابل است و در کنار افتتاح داعش ازی در ملاقات های با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه دارد. ملاقاتشان هم به خاطر تقویت روابط دو جانبه است.
رسانه‌های هندی گفتند که خانم سواراج در دیدار با رئیس جمهور کرزی در مورد کمک‌های دفاعی به افغانستان نیز صحبت می‌کند، اما در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان مشخصاً در مورد چیزی گفته نشده است. اما شمار از آگاهان امور نظامی می‌گویند که آنان امیدوارند تعهدات حکومت هند در خصوص کمک‌های دفاعیش به افغانستان عملی گردد. امرالامان یکی از این آگاهان:
در طول 13 سال تمام جهانی که به شمول هندوستان تعهداتی که کرده‌اند هنوز احساس نمی شود. ما امیدوار هستیم حکومت جدید هند هم تصمیمی که می گیرند در آینده به خاطر کفایت بودن کفایت کردن تجهیزات نظامی به افغانستان امیدوار هستیم یک جامعه عملی باشد.
حکومت افغانستان از دهلی جدید خواسته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در بخش نظامی این کشور را کمک کند. رئیس جمهور کرزی در یک سفرش به هند فهرست نیازمندی های نظامی افغانستان را به مقامات هند سپرده بود. فریبا وایدی، رادیو آزادی، کابل. از دیدار امروز وزیر خارجه هند با رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین. هند یکی از شرکای مهم استراتژیک افغانستان است که در 10 سال گذشته تقریبا 2 میلیارد دلار در پروژه های بازسازی افغانستان به مصرف رسانیده. بیشتر در مورد دیدار وزیر خارجه هند با آقای کرزی از همکارم امید مرزبان مشنوین.
هندوستان به حیث همپیمان استراتژیک کابل مدت است که برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتظار میکشد. وزیر خارجه هند که امروز وارد کابل شد میگوید کشورش آماده است با رئیس جمهور آینده افغانستان همکاری نزدیک داشته باشد. سوشما سواراج همچنان گفته است دهلی جدید بدون در نظر داشت آنکه چه کسی رئیس جمهور افغانستان میشود علاقمند همکاری های نزدیک با کابل است. خانم سواراج افزود که دهلی جدید در انتخابات افغانستان از هیچ یک از نامزدان پشتیبانی نکرده است و در صورت پیروزی عبدالله عبدالله و یا هم اشرف غنی احمدزی همکاری های نزدیک دهلی جدید با کابل ادامه خواهند یافت. در تقریبا یک دهه گذشته هند در پروژه های بازسازی افغانستان حدود 2 میلیارد دلار کمک کرده است. انتظار می رود وزیر خارجه هند در جریان این سفرش از پروژه هایی که با کمک مالی هند تطبیق می شوند دیدار کند. در جریان امروز سوشما سواراج با رئیس جمهور حامد کرزی هم دیدار کرد. پیش از این رسانه‌های هندی گزارش داده بودند که سوشما سواراج در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همچنان درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. این رسانه‌ها نوشتند که در دیدار حامد کرزی با وزیر خارجه هند احتمالاً بالای کمک‌های نظامی دهلی جدید با کابل گفتگو شود. اما در اعلامیه‌ای که دفتر رئیس جمهور افغانستان پس از این دیدار نشر کرد، در این باره چیزی گفته نشده است. در حالی که زمان خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان نزدیک می‌شود، کابل با جدیت از حکومت هند خواسته است که در تقویت نیروهای امنیتی افغان کمک کند. در گذشته رئیس جمهور حامد کرزی فهرست از تقاضاها و نیازمندی‌های نیروهای نظامی افغانستان را به دهلی جدید سپرده است. اما هند نگران آن است که در صورت کمک نظامی با افغانستان شاید رقیب استراتژیکش پاکستان را خشمگین سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا آخر امی هفته تمام کارهای که روند تفتیش آرا را خاتمه داده و عنقریب نتیجه انتخابات اعلان خواهد کردند. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کارهای تکنیکی انتخابات در حال تکمیل شدن می باشد و تنها پروسه بیش از 800 چک‌لیست در سیستم و برگزاری یک نشست علنی ابطال آرا باقی مانده. در این حال ای کمیسیون بار دیگه از دو نامزد انتخابات، البته از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواسته که به تعهداتشان پابند باشند و نتیجه انتخابات بپذیرند. همکارم جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که عنقریب به انتظار مردم درباره اعلان نتیجه انتخابات پایان میدهند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تا پایان روز پنجشنبه تمامی کارهای تفتیش آرا را به پایان خواهند رسانید. وی ابراز امیدواری کرد که پس از تکمیل شدن کارهای تکنیکی تفتیش آرا، کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات در این رابطه در زمان معین آن رسیدگی کند.
حدود 800 چکلست و جدول نتایج باقی مونده که او هم شاید ختم امروز یا فردا مکمل داخل سیستم شد.
آقای نور همچنان گفت که کمیسیون انتخابات تا حالا در 7 جلسه علنی درباره 18559 چکلست تصمیمش را ارائه کرده است. به گفته وی تنها یک جلسه دیگر برای ابطال آرا باقی مانده که در آن درباره 4269 چک‌لیست تصمیم گرفته می شود. این در حالی است که تیم اصلاحات همگرایی تمامی کارهای روند تفتیش و ابطال آرا را غیر شفاف خوانده و تاکید کرده که نتیجه انتخابات را نمی پذیرند. در این حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر از دو نامزد خواست که به تعهداتشان عمل کنند و نتیجه انتخابات را بپذیرند. آقای نور گفته است اگر دو نامزد به موافقه سیاسی برسند یا نه، کمیسیون مکلف است تا به انتظار مردم پایان دهد و نتیجه انتخابات را هرچه عاجل اعلان کند.
خواست کمیسیون مستقل انتخابات از هر دو کار بید و هر دو کار ای است که با تعهدی که با ملت کردند با او وفادار باشند.
اخیراً تیم اصلاحات همگرایی خبر داد که پروسه سیاسی گفتگوها میان دو نامزد بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان با بنبست روبرو شده است. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، بان کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا از دو نامزد انتخابات خواستند که هرچه عاجل درباره چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان با یک موافقه نهایی برسند.
در این حال تیم اصلاحات و همگرایی گفته که مشروط به شفافیت نتایج انتخابات متعهد به تشکیل حکومت وحدت ملی هستند. سخنگوی این تیم امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسناد معتبر را در رابطه با تقلب‌های انتخاباتی به ملل متحد سپردن برای و برای پاسخش انتظار میکشند. در این حال نماینده خاص ملل متحد در افغانستان اخیراً گفته که از حکومت وحدت ملی که از سوی نامزد برنده رهبری میشه حمایت خواهد کردند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
تیم اصلاحات و همگرایی میگوید اگر به تفکیک آرای پاک از ناپاک توجه شود و نتایج انتخابات تا حدود شفافیت داشته باشد، تشکیل حکومت وحدت ملی را میپذیرند. سید آقا فاضل سنچورکی سخنگوی این تیم روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت آنان اسناد و مدارک را به هدف مشخص ساختن تقلب‌های انتخاباتی و سازمان ملل متحد سپردند و انتظار میکشند تا آن را جزء لایحه ابطال آرا بسازند. آقای سنچورکی گفت اگر به خواسته های آنان تا یک یا دو روز آینده رسیدگی صورت گیرد، به پیش برد مذاکراتشان ادامه خواهند داد.
اسناد و مدارکی لازم در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم و سازمان ملل متحد به ما وعده سپرده که یک تیم تحقیقاتی به وجود آورده که روی اسناد ما کار میکنه. منتظر هستیم که ملل متحد پاسخ نهایی خود به ما بده، ببینیم که مدارک مورد توجه قرار میگیره یا نه. بر اساس او اگر توجه شود، شاید ما بتانیم یک مقدار آرای تقلبی را تفکیک کنیم و نتیجه تا حدود شفافیت خود داشته باشد که حکومت وحدت ملی هم برای ما اساس شکل بگیره.
آقای سنچورکی همچنان گفت جامعه جهانی باید از شفافیت انتخابات حمایت کند. وی گفت در صورتی که شفافیت در انتخابات تامین نشود، نتیجه برای آنان بی‌اعتبار بوده و آن را نخواهند پذیرفت. عبدالله اخیراً گفته است که بحث‌های سیاسی با رقیبش به بن‌بست مواجه شده است. خواستیم در مورد اینکه اسناد جدید از سوی این تیم به سازمان ملل متحد رسیده است بپرسیم، اما آنان در این مورد معلومات ندادند. اما یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیداری که اخیراً با شورای علمای افغانستان داشته گفته است که از تشکیل حکومت وحدت ملی تحت رهبری نامزد برنده انتخابات حمایت خواهند کرد. نظیف‌الله سالارزاده یکی از سخنگویان این سازمان به رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد به این باور است که برای تقویت وحدت و ثبات در افغانستان به یک مشارکت واقعی نیاز است.
ملل متحد از تشکیل دولت وحدت ملی تحت رهبری نامزد برنده انتخابات حمایت میکنه و سازمان ملل متحد به این باور است که در این زمان حساس به یک مشارکت واقعی در افغانستان نیاز است تا ای که به او چالش های متعددی که افغانستان بهش مواجه است رسیدگی صورت بگیره. و
به باور برخی کارشناسان گفتگوهای سیاسی دو نامزد به بن‌بست رسیده است و ظاهراً آنان در مورد نحوه اعلام نتایج دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری اختلاف دارند. آنان میگویند اگر این موضوع میانشان حل شود، اختلافهای سیاسی دیگر در حدی نیست که غیر قابل حل باشد. این آگاهان تاکید میکنند که میانجیگران داخلی و بین المللی باید هرچی زودتر وارد عمل شوند و هر دو نامزد را قانع سازند تا بن‌بست سیاسی کنونی را بشکنند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
با تشکر از شما همکار عزیز. شنونده عزیز، تیم اصلاحات و همگرایی در حال شفافیت در نتایج انتخابات در شرط اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده که رهبر این تیم عبدالله دو روز پیش گفت حکومت را که بر اساس تقلب ایجاد شود قبول نداره. این بیانات آقای عبدالله مصادف بود با یک روز پیش از بزرگداشت از روز شهید که در او بعضی از حامیای کاندیدا به شکل روز شهید با جنجال‌های انتخاباتی رابطه دادن و عمل کردند. در همین مورد به جاده‌های کابل می‌ریم و از باشنده‌های کابل می‌شنویم که در مورد نحوه تجلیل از هفته شهید چی نظر دارند.
دین روز کمی مردم برآمده بود به یوازی از این که روز شهیدا را تجلیل بکنه، یک قسم مغروریت و غروریت که همو جهاد یا شرماندن شراب میخورن به نام از این که من روز شهید تجلیل میکنم. بشید مسجد یک سپاره قرآن شریف به بروای شهید مسعود بخوان که یک ثوابش برسه، به یوازی از این که تو در قبر آرام بسازی نارامش میسازی. در این دا باید در مسجد مردم ختم قرآن بکنه به ارواح از این شهید ها.
به نظر خودم شخصا این کار خلاف احکام اسلامی است. دیگه بهتری خواهد بود که خلاص بگیم بهتری خواهد بود که در مسجد یا در خانه یا در جای عبادتگاه یا ختم قرآن شریف بگیرن یا بهتری خواهد بود، نه که بیرون برایم یکان تا پنج شش نفر هفت نفر ده نفر اندیالا جمع بشن محترم میگیرن دیگه دو هزار گپ دیگه شراب پوری و دیگه چرس میزنن دیگه زیاد مترا را برقم میدوانن در مجاده محترم را پیشوش قید کردن تکرم کدم دیگه دوام زدن لطم کردن دیگه نباید این کار را کن.
اسم الحاج محمد آقا شکری چکلی ده تجلیل به عمل برن که بخاطر یادبود شهدا باید در مساجد و مدارس باید خدمای قرآن عظیمشان صورت بگیره. کار بسیار خوب است با رفتن مردم در سرکا و جاده‌ها این تجلیل میشه. اما اشخاص و افرادی که از خون شهیدا برادر پارتمان ها را جور کردن، بلند منزل ها را جور کردن، صاحب پیسه شدن و دیگه شدن و این مز اطفال زمو شهیدا به حتی به یک دانه قلم ضرورت داره که پولش نداره که دانه قلم بخره، یک دانه کتابچه بخره و حتی پول نقد بر از کمک میشه. ولی حالا میبینیم یک مدین زمین شاهد زی هستیم که در نوای شهر کابل با صدای فیرهای سلا تجلیل شده، یعنی فیرهای به جای شدن و اکثر موترها تکر کردن و اکثر مردم ما مردم شهر کابل تشویش شدن با این فیرهایی که صورت گرفته، با این تکرایی که وسایت کردن اکثرا حتی شنیده شدن که می کسایی که سر جلو شده بودن میشه بودن آیی برای همین شهید کمک میرسانه یا ضرر میرسانه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 3:25 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرونه منگلستم تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و موثق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد خودکشی در کشور ابراز نگرانی کرده. مسئولین دی وزارت گفتند که در بیشتر اوقات موارد خودکشی در مراکز صحی به دلیل سنتی بودن جامعه کتمان شده به نام‌های تسممات و بیماری‌های دیگر به ثبت می‌رسند. مسئولین وزارت در مراسم تجلیل از روز جهانی وقایه از خودکشی در کابل گفتند که بیشتر افراد مصاب به بیماری روانی و معتادین مواد مخدر دست به خودکشی می‌زنند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان عوامل عمده خودکشی افراد، مخصوصا عوامل عمده خودکشی خانم‌های افغان، خشونت‌های خانوادگی و پایان بودن سطح آگاهی مردم میخوانه. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان خودکشی را یکی از مشکلات عمده در کشور میخوانند. آنان خودسوزی، حلق آویز کردن، خوردن ادویه، غرق کردن در آب و غیر موارد را از انواع عمده خودکشی های به ثبت رسیده در افغانستان عنوان کردند. ناجیه طارق، معین این وزارت، در مراسم تجلیل از روز جهانی وقایه از خودکشی که به اشتراک نمایندگان اتحادیه اروپا و یک تعداد از نهادهای دیگر بین المللی در کابل برگزار شده بود گفت که در سال جاری در افغانستان 4460 واقعه تسمم ادویه در 4 شفاخانه شهر کابل به منظور خودکشی به ثبت رسیده که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
مردم به علت احساس شرم و از طرف دیگر متخصصین و کارمندان صحی که گویا باعث تشویق افراد شده و یا سبب شرم و خجالت آنان می‌گردد چشم پوشی نماید. از شروع سال جاری تا الحال ارقام واصله 4 شفاخانه شهر کابل در حدود 4466 واقعات تسمم با ادویه را نشان می‌دهد که اکثرا به منظور خودکشی صورت گرفته.
خانم طارق همچنان افزود که تلاش‌هایی را برای ارائه خدمات جلوگیری از امراض روانی جهت کاهش خودکشی در افغانستان ادامه می‌دهند. در این حال، وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که خشونت‌های خانوادگی و موجودیت تکالیف روانی نزد افراد سبب شده تا برخی از افراد دست به خودکشی بزنند. سعیده مژگان مصطفوی معین این وزارت که در این مراسم حضور داشت از صحت عامه افغانستان خواست برای درمان تکالیف روانی و عرضه خدمات در این خصوص تلاش کنند تا میزان خودکشی در کشور کاهش یابد. از سوی دیگر نماینده صندوق ملل متحد برای جمعیت و نفوذ و سازمان صحی جهانی که در این مراسم اشتراک داشت گفت که برنامه را تحت نام خدمات محافظتی خانواده در 6 ولایت کشور راه اندازی کردند. آقای حکمان افزود که این برنامه با همکاری وزارت‌های داخله، زنان و صحت عامه افغانستان راه اندازی شده که در کاهش میزان خودکشی در این کشور مؤثر میباشد.
با وزارت‌های داخله، امور زنان، صحت عامه و دفتر UNFPA خدمات محافظتی خانواده‌ها را در 6 ولایت کشور ایجاد کردیم که توسط این برنامه برای افراد مشوره‌های لازم داده می‌شود و به خصوص در موارد خشونت.
آقای حکمان افزود که تلاش میکنند تا این برنامه را در سایر ولایات کشور توسعه بدهند. به اساس گزارش سازمان صحی جهان در سال 2012 در افغانستان بیش از 1205 تن دست به خودکشی زدند که 643 تن آن را زنان و 562 تن دیگر آن را مردان تشکیل می دهند. روانشناسان در کشور می گویند که ارگانهای مسئول باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت 3:30 بعد از ظهر است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با وزیر خارجه هند دیدار کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که در این ملاقات در دو طرف روی بخش‌های ملکی و نظامی و همکاری‌های دو جانبه، پروژه‌های هند در افغانستان و یک سلسله مسائل دیگر منطقه‌ای بحث کردند. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل با اعضای شورای علمای افغانستان دیدار کرد. در یک اعلامیه که از این دفتر به نشر رسیده آمده است که قیام الدین کشاف رئیس شورای علما در این نشست روز گذشته انجام شده، گفته است تنها راه حل بحران کنونی در کشور توافق دو نامزد بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی است. کمیسیون مستقل انتخابات از دو نامزد ریاست جمهوری می خواهد تا به تعهداتشان در حضور وزیر خارجه آمریکا عمل کنند. اردوی پاکستان می گوید در نتیجه حملات هوایی جت‌های جنگی این کشور 35 نفر کشته شدند. در این حملات 3 مخفیگاه توریستان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان مورد هدف قرار گرفته است. در تازه ترین حمله مردان مسلح بر کارکنان مبارزه با مرض پولیو در پاکستان، یک پلیس کشته شده. این پلیس از تیم واکسین پولیو یا فلج اطفال در شمال غرب پاکستان محافظت می‌کرد. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به شرق میانه به خاطر حمایت از اقدامات علیه گروه دولت اسلامی امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید او هفته ای آینده یک لایحه‌ای را ارائه می کند که بر اساس آن یک وضعیت خاص به مناطق شرق اوکراین داده خواهد شد، اما این کشور متحد باقی می ماند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قرار است در هفته آینده یک هیئت بلند رتبه این وزارت به هدف امضای قرارداد اخذ 100,000 تن گاز مایع عازم کشور ترکمنستان گردد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سه‌شنبه گذشته رئیس جمهور حامد کرزی پیشنهاد این قرارداد را تایید کرد. آقای قوقندی گفت به منظور شفافیت در روند کاری این قرارداد، هیئت ریاست امنیت ملی و لوی سارنوالی نیز در این سفر شرکت خواهند کرد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که 16 باب سبزخانه را به منظور به دست آوردن حاصلات بهتر ترکاری و سبزیجات ایجاد و قرار است در آینده نزدیک به بهره برداری بسپارند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت به هدف حاصلات بهتر و فراهم ساختن سهولت‌های کاری برای دهقان کشور، حدود 1400 باب سبزخانه دیگر را هم در ولایات مختلف افغانستان ایجاد خواهند کرد. آقای راشد افزود ایجاد سبزخانه ها در بخش زراعتی کشور یک اقدام جدید است که از 3.5 سال بدین سو حدود 500 سردخانه در ولایات مختلف کشور ایجاد شده است. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد 7 سیره پاکستانی 1280 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1080 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1750 افغانی، یک کیلو گاز مایع 85 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 59 افغانی و یک لیتر تیل پترول 63 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 40 پول، یک یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی.
ساعت 3:34 دقیقه بعد از ظهر است. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسئولین محلی ولایت بدخشان میگن که مخالفین مسلح دولت بعض مناطق ولسوالی وردوج بدخشان دو طرف سرک تخریب کردن و میخواین که پل دریای وردوج هم ویران کنن. به گفته اونا این پل به هدف جلوگیری از اکمالات نیروهای امنیتی افغان از طرف مخالفین مسلح با خطر تخریب مواجه است. از طرف دیگه باشنده های ولسوالی وردوج میگن که با تخریب ای پل باشنده های 5 ولسوالی سرحدی بدخشان با مشکلات جدی مواجه خواهد شدند. اجمل آریان و جزئیات بیشتر.
رای مواصلاتی چندین ولسوالی بدخشان با مرکز این ولایت از سوی مخالفان مسلح مسدود گردیده. مسئولان محلی بدخشان میگویند که مخالفان مسلح دولت سرک ولسوالی وردوج را تخریب کردند که رای مواصلاتی 4 ولسوالی دیگر را نیز به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان قطع نموده اند. بر بنیاد گفته های آنان که مخالفان مسلح دولت سعی و تلاش دارند پلی که بالای دریای ولسوالی وردوج ساخته شده است نیز منفجر کنند. دولت محمد خاور ولسوالی وردوج در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت توسط اسکواتر جاده این ولسوالی را در دو طرف پل گزده تخریب کردند که فعلا این جاده بروی ترافیک مسدود گردیده است.
پل گزده هم قسمت بالای وردوج است دیگه، توسط مخالفین هر دو طرف پل کرده و فعلا دور مسدود کردن. مرکز نه انفجار ندادن و همه دو طرف را چی کردن تخریب کردن، هنوز انفجارش ندادن. سرک همین که با پل وصل میشه هر دو طرف کندن دیگه، طور انفجار ندادن.
ولسوال اظهار داشت که این پل به هدف جلوگیری از اکمالات نیروهای افغان از سوی مخالفان مسلح دولت مورد تخریب قرار گرفته است و احتمال دارد که تا چند ساعت دیگر این پل را تخریب کنند. بر اساس گفته های خاور، اگر این پل از سوی مخالفان مسلح دولت تخریب گردد، رای مواصلاتی ولسوالی های اشکاشم، شغنان، زباک، واخان و همچنان ولسوالی وردوج به مرکز بدخشان شهر فیض‌آباد مسدود می شود.
این موتورا توهای
در عین حال دگروال عبدالقادر سیاد، امر امنیت قماندانی امنیت بدخشان، با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی آنان تلاش دارند سرکی که از سوی مخالفان مسلح در منطقه گزده تخریب شده است دوباره ترمیم کنند.
پل در منطقه گزده که مربوط به ولسوالی وردوج است و نزدیک ولسوالی زیبا که تقریبا 3-4 ولسوالی ما و شما را وصل می‌سازد، توسط مخالفین امروز پل شده تخریب شده.
از سوی دیگر برخی از باشندگان ولسوالی وردوج نیز میگویند مخالفان مسلح دولت با استفاده از اسکواتر سرک دو طرف پل گزده را تخریب کردند و پل در حال واژگون شدن است. آنان میگویند اگر مسئولان محلی این ولایت به اسرع وقت دست به کار نشوند، با تخریب این پل ساکنان 5 ولسوالی سرحدی بدخشان با مشکلات جدی اقتصادی و غیره مواجه خواهند شد. بدخشان در قسمت شمال شرق کشور موقعیت دارد و چند سال پیش یکی از ولایات امن کشور محسوب میگردید، ولی در این چند سال اخیر نامنیهای بی سابقه در این ولایت اوج گرفته است. این ولایت با کشور چین، تاجیکستان و پاکستان سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
قانونگذارای آمریکایی دیروز از رئیس جمهور اوباما به خاطر اینکه قبل از تبادله زندانیای طالب با بوب بارک دال نظامی آمریکایی کنگره در جریان نگذاشته بود انتقاد کردند. بیشتر از آرش همایون مشنوید.
مقامات آمریکایی در ماه می سال جاری میلادی با نگرانی از وضعیت صحی بابرگدل، یگانه عسکر آمریکایی که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت، به سرعت به خاطر رهایی وی تلاش کردند. بابرگدل که در سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا به اسارت طالبان مسلح در آمده بود، در بدل رهایی 5 زندانی طالب از گوانتانامو، رها و بحث‌های داغ را باعث شد. اینک یک بار دیگر رهایی بابرگدل باعث بحث‌ها و انتقادات در واشنگتن شده است. منتقدان از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا انتقاد می‌کنند که قبل از تبادله زندانیان طالب با بابرگدل با در جریان نگذاشتن کنگرس از کنار آن عبور کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، کنگرس آمریکا با 249 رای موافق و 163 رای مخالف مصوبه ای را تصویب کرد که در آن ناکامی اداره اوباما نکوهش شده است که باید 30 روز قبل از رهایی زندانیان از زندان نیروهای بحری آمریکا در گوانتانامو کنگرس آن کشور را در جریان قرار می‌داد. 22 عضو دموکرات کنگرس نیز به این مصوبه رای موافق دادند. اندک بعد از رایگیری در مورد این مصوبه، جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت: با مذاکره با تروریستان، اداره اوباما دشمنان ما را تشویق و تقویت کرد و با رهایی 5 قمندان ارشد طالبان، آمریکایی‌ها را کمتر مسئول ساخت. اما چک هگل وزیر دفاع آمریکا قبلاً به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفته بود مقامات قطر چند روز قبل از این تبادله هشدار داده بودند که زمان به نفع ما نیست و در صورت افشای این معامله همه چیز خراب خواهد شد. چک هگل گفته بود انتقال این زندانیان از زندان گوانتانامو به قطر قانونی و مطابق به منافع ملی آمریکا بوده است. قبلا نیز دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر علاوه جهات قانونی تبادله بابرگدل با زندانیان طالب در مورد زمان، فضای سیاسی و همچنان در مورد قیمت این معامله ابراز تردید کرده بودند. سناتور جان مکین که خودش هنگام جنگ ویتنام اسیر شده بود گفته است برای رهایی بابرگدل ایالات متحده قیمت گزاف را پرداخته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، قصر سفید در مورد این معامله توجیهات مختلف را ارائه کرده است که نخستین آن چگونگی وضعیت صحی بابرگدل بوده است.
در ادامه مسائل بین المللی باید گفت که قرار است رئیس جمهور آمریکا امشب به وقت آمریکا که فردا صبح وقت به وقت افغانستان میشه خطاب به ملت آمریکا سخنرانی کنه و استراتژی خود در مورد گروه داعش اعلان کنه. قبل از این سخنرانی رئیس جمهور آمریکا با رهبرای کنگرس ملاقات کرده و اونا را تشویق کرد که موقف مشترک خود در مورد گروه داعش اعلان کنند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا با بزرگان کنگرس این کشور اظهار داشت او صلاحیت دارد که بر علیه گروه دولت اسلامی دست به کار شود و در این مورد در سخنرانی خود با تفصیل صحبت خواهد کرد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که باراک اوباما دیروز در قصر سفید با رهبران کنگرس ملاقات کرده و با آنها گفت که از یک موقف مشترک در کنگرس در مورد داعش استقبال خواهد کرد تا به جهان واضح شود که ایالات متحده به مقابل این تهدید متحد می باشد. نظر به گزارش ها، رئیس جمهور اوباما از کنگرس تقاضا خواهد کرد که در کوتاه مدت اجازه بدهد که با اپوزیسیون میانه‌رو سوریه سلاح و تعلیم داده شود. رئیس جمهور اوباما همچنان فرمان حملات هوایی را علیه جنگجویان داعش در عراق صادر کرد و چنین عملیات علیه این گروه در داخل سوریه نیز آغاز خواهد شد. یک تعداد سناتوران آمریکایی در یک کنفرانس خبری در مورد مداخله قوای نظامی آمریکا در عراق و سوریه نظر دادند. سناتور دموکرات کارل لیوین اظهار داشت: من فکر میکنم که حملات هوایی بر سوریه نیاز میباشد، ولی به قوای زمینی آمریکا نیازی وجود ندارد، بلکه از قوای محلی در سوریه و عراق کار گرفته شود. سناتوران حزب اپوزیسیون جمهوری خواه در آمریکا هم در این مورد نظر مشابه ارائه کردند. سناتور جان مکین گفت: این ضرور نیست که در سوریه قوای نظامی داشته باشیم، ولی تاکید باید کرد که حمایت از قوای مستقل سوریه حتمی می باشد و جای شرم است که تا حال در این ساحه جدی اقدام نشده است. دوم، ما به بمباردمان جدید در سوریه نیاز داریم، نه بمباردمانی که سوزن را بزنیم، بلکه حملاتی که داعش را از مراکز آن در سوریه بیرون کند، قوای آن را سرکوب نماید، مراکز تعلیم و تربیه آن ویران شود و تمام آن محلات هدف قرار بگیرند که زدن آنها آسان است. قرار است رئیس جمهور اوباما فردا در خطاب به ملت آمریکا استراتژی خود را علیه داعش اعلان نماید. یک روز بعد از سخنرانی رئیس جمهور اوباما، نمایندگان آمریکا، عراق، اردن، مصر، ترکیه، کویت، قطر، امارات متحده عرب، بحرین و عمان در عربستان سعودی مجلس پیش برده و این موضوع را که چگونه می توان داعش را سرکوب نمود بررسی می کنند.
من نواهسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ملادو خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از باشندگان ولایت بغلان که از ریاست شهدا و معلولین شکایت کرده و میگوید کارمندان این ریاست به خاطر تادیه پول تقاعد برادرش از آنها پول مطالبه میکنند. بیشتر در این مورد از زبان خود رحمت شام میشنویم.
مشکل ما یعنی یک بیادر باشیم، ما خودم همو بیادرم در لوگر یک وظیفه ایرا میکردیم. بیادر ما در اولوسوالی چرخی لوگر به شهاده رسید.
چی بود وظیفه تان؟
وظیفه ما عسکر بود. همیجا 3-4 دفعه ما همی شهاده را بسیار به زحمت ماجور کردیم، پیسه همی کتی شهاده را دیره. به 100 دفعه ما پیسه مصرف کردیم، رشوت دادیم. آلی هم اوجه سخت گرفته میگه یادم وای میزان برو او دفعه رفتیم گفت دینی مادیا، این دفعه رفتیم میگه دینی مادیا، یا میگه پیسه بده یا دینی مادیا کتابچه داده، میگه کتابچه رو نمیگیرم.
این کدام سال بیادرتان کشته شده بود و از چند سال میشد که این پروسه رو جریان داره؟
تقریبا 5 سال میشه. یک لگو 40,000 تا پیسه میشه ادا دادن سر چی ازی هست. اما اونجا کی رفته دولت بغلان، دولت بغلان ما کدام نفری نداره، ما برم واسطه بکریم یا ما حالا کدین اول نداشتیم بچی پیسه شو ادا جور میکردیم، بچی امورا که تا دور رشوت بزنه بچی خود ما مصرف نمیکردیم. اما این روز دولت رشوت خوری است، تو آدم رنگ میکشه که دولت اعلام کنی برای در بغل یک کو برایی دیگه راه بخشی بخشی غریب و غربه نمانده.
در سالهای گذشته پولم داده؟
سالهای گذشته پول داده، بسیار به سگالی، بسیار به روزی بعد پولش گرفتیم. اما این پولی نمیده که او اگر دو ساله میمانه به ما میده 20,000 زوره برو دیگه زیرا یا پیسه بتیم به تو بکشمش یا واسطه بکو مکیر واسطه بکنم مایک جا کنم به تو پیسه بتم.
سالانه چقدر پول بره برادرتان اولا میشه؟
آلی در سال اولا میشه 72,000 سر رقمی اولا میشه. آلی قدم حسابی ازی به حسابی که مانده دو سال و چند ماهش است و یک بیادری ما در حسابی وکالتی ازی که جور کرده امو کلیگه پا میفهمه او در پلخمری هست. امو جا رفته ما زنگ زد که تو نظامی هستی دیگه از تو در زنگ بزن که مشکل رفت شوه.
ایکی از کدام مرجع است که شما پیسه میخواه و میگه پول بتین بازم کارتان حل میکنه؟ کدام مرجع است؟ در کجا هست؟
شهدا و معلولین پلخمری است.
برادرت که کشته شد دی چند سال پولش را گرفتی، در سال دیگه هم از شما رشوت تقاضا کرده بودن دادین؟
این مطلع حالات که در جور کردنش بوده رشوت دادیم، پیسه دادیم. امروز عیده سی رقم کارا مردم طالب میشه، عیده سی رقم کارا مردم در کومی برای
ما. مشکل رحمت شارا با واصل نور محمد موین وزارت کار و مرای اجتماعی شهدا و معلولین مطرح کردیم. آقای محمد در مورد چنین گفت:
حوزه نظامی ها این طور است که ما برای دیگه معلولین و ورثه شهدا ما یک ساله حقوق یک دم می پردازیم که تکلیف می شوند و بله بخش پلیس و نظامی ها در هر 6 ماه مطابق به طرز العملی که و تفاهمی که بین وزارت کار عمومی اجتماعی و وزارت داخله صورت گرفته توزیع می شود. در حدود 500 بخش نظامی که ثبت و رجیستر است در ولایت بغلان و امیدوار هستیم که حقوق از اینا هم پرداخته شود. هیچ نوع مشکلی در این قسمت وجود نداره. آینده به خاطر از اینکه شکایاتی از اینا هم رفع شود، وزارت کار عمومی اجتماعی تصمیم گرفته در کل ولایت و در بغلان هم 6,000 نفر در سیستم شامل کرده که یعنی بعد از تکمیل 11,000 نفر ما جمع اینا را با بانک معرفی میکنیم و بانک مکلف است که مطابق با قراردادی که ما امروز امضا میکنیم اکاونت بانکی برشان بده، اکاونت که برش باز کرد. باز اینا ضرور نیست که هر سال برای ماموری مراجعه کنه، راستن بره و از بانک پول خود انتقال بده. صرف برای اطمینان پول میتونه به ریاست های کار عمومی شما مراجعه کنه که تخصیصشان آمده، یعنی اگر آمده بود بدون از اینکه پیش مامور مراجعه کنه اینا با اساس اکاونت بانکی خود پول خود میگیره به خاطر ایجاد سهولت. اما دیم دهی که همون مامورین از اینا رشوت تقاضا میکنه، امیر شورت مکمل عزیز برای ما روان کنه امین مامور چی نام داره به نام چی است که ما تعقیب بکنیم. اینجا سه ریاست داریم، یک ریاست تفتیش کار است، یک ریاست تفتیش داخلی ماست، یک ریاست نظارت و ارزیابی است. میتونیم یک آیت ریاست ارزیابی را ما روان کنیم و برای موضوع را تعقیب بکنه که راستی هم اگری مردکه واقعا فاسد باشه و رشوت خور باشه دستش از کار میبرداریم.
بله مومن صاحب، شما زمانی که پول به ولایات میفرستین در به حساب روبوار، اطور تفتش و کنترل نظارت هم از ولایات از ریاستاتون دارین که پول چگونه یا به صورت عادلانه توزیع میشه و یا نمیشه؟
در این توزیع همین یک رئیسه که ما مقرر میکنیم برای ازو صلاحیت دادیم که اونا مطابق با مو پروگرامی که داره، مطابق با قانون، مطابق با اصول و طرز العملی که وضع شده، رئیس امو اداره مکلف است و از توزیع پول دمو از شعبات پایین رتبه‌اش به نظارت بکنه. یعنی طول خود نمیشه که سر هر رئیس کار امور اجتماعی وزیر استاد باشه یا موین استاد باشه یا عزیز جماعت برای هر کدامی شوان کن در این توزیع. اینا مکلفیت دارن و اگر آیان ما فا میدیم طبعا در هر 3 ماه یا 6 ماه گروپای نظارتی ما میده و راپور میده. اما ما میگیم که عالم راپور اگر این مردکه برای ما بته، ما میتونیم که حیط نظارتی خود روان کنیم و برای همین خضیه ازیر از نزدیک تعقیب بکنه که از پیش رسوات خواسته و اصلی قضیه مورد بررسی قرار بده.
ما باز هم یک بار دیگر به خاطر حل مشکل رحمت شاه با آقای مشتاق رئیس شهدا و معلولین بغلان در تماس شده و از وای در مورد جویای معلومات شدیم. آقای مشتاق در مورد این مسئله چنین میگوید:
برادر ما که شکایت کردن از جانب هستن، اگر سالهای گذشته را نگرفته باشه حتما مراجعه نکردن، به دلیل اینکه میگه که ما مطابق فرمان 45 ریاست جمهوری در اولویت کار ما، اگر ما یک افغانی هم میداشتیم در اولویت کار ما نظامی ها بود، به خاطر اینکه نظامی ها در برابر دشمن قرار دارن و برای ما امنیت ایجاد میکنه که ما کار میکنیم. بازم اگر مشکلش حل نشده باشه به اداره ما، اگر صدای مرا میشنون راستان دفتر من مراجعه کنن، ما مستقیما اقدام میکنم و این مشکل اگر وجود داشته باشه حل میکنم. ما مطمئن هستم که همچون مشکلی وجود نداره، حتما برشان اجرا میشه، هیچ نوع مشکلی وجود نداره و همونطور هم سال 93 شه 6 ماه اول سالش برش اجرا میکنیم، 6 ماه دوم سالش در ماه
نیسان انشاءالله
مطابق
تر دلم علیه شجاع. بله رئیس محترم، اینا از یک چیز دیگه شکایت دارن، اینا میگن که زمانی که به خاطر گرفتن پول خود میرن از اینا پول مطالبه میکنن و میگه که تا شما بر ما پول نتین ما می حقوق شما را نمیتیم، و میگن در سالهای گذشته هم با پرداخت پول می حقوق شان که چند سال پیش بوده به دست آوردن.
این مساله را من پیدا میکنم که قضیه از چه قرار است، ولی من برادر خواهش میکنم یک دفعه لطف کنه دفتر ما بیاین هر وقتی که مراجعه میکنه که من به حضور از او همین قضیه را پیگیری بکنم. اگر واقعا همون که گپ شده باشه، من رسما کارمند من به امر والی صاحب و وزیر صاحب از اداره مستقیم اخراج میکنم. در حالتش من مساله را شما مطمئن باشین جدی کنترل میکنم و از برادر خواهش میکنم که بیاین
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با جنرال فلیپ مارک بریدلاف، یکی از قماندان های 4 ستاره‌ای نیروهای هوایی امریکا گفتگو میکنم. جنرال بریدلاف همکنون به عنوان قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا ایفای وظیفه میکند. تشکر که مهمان ما شدین آقای بریدلاف. در نخست لطفاً بگوین که در 13 سال گذشته ناتو چه کار مؤثر برای تامین امنیت افغانستان انجام داده است؟
So the most important thing we did was provide a secure environment.
مهمترین کاری که ما انجام دادیم این بود که برای نیروهای افغان یک فضای امن را فراهم ساختیم تا به قدرت قابل اعتبار مبدل شوند و پیشرفت کنند. نیروهای امنیتی افغان یک ماموریت بسیار خوبی را انجام دادند. مردم به پلیس و اردوی افغان احترام قائل هستند. آنان در دو دوره انتخابات فضای امن را برای اشتراک مردم در آن فراهم کردند. در شهرها و شاهراها امنیت خوبی را تامین کرده بودند. بنان به نظر من در 13 سال گذشته با اثر کوشش‌های ناتو نیروهای افغان پیشرفت‌های خوبی داشتند. اما گپ اساسی این است که حالا آینده به دست خود افغان هاست، چرا که حالا نیروهای افغان خوب رشد کردند و در آینده بیشتر تقویت خواهند شد.
اما هنوز هم در بسیاری از مناطق افغانستان مخالفین مسلح فعالیت دارند و برخی مناطق با تهدید جدی اونا روبرو است. علت چی است؟
They are, and the Afghan national forces are addressing them.
آنان فعال هستند. در مناطق مختلف نیروهای افغان بر ضدشان عملیات میکنند. با یقین که بعضی کارها ناتکمیل ماندند. نیروهای افغان توانایی این را دارند که عملیات را به تنهایی انجام بدهند و در چند سال اخیر این کار را کردند. عملیات به دست خودشان است و بسیار هم
پیشنیاد.
اگر به طور مشخص بگوین که چی کار برای حمایت از نیروهای افغان کردین؟
So NATO forces have served here clearly in the north.
ناتو در اینجا ماموریت خود را انجام داده است. در شمال جرمنی ها رهبری را به دست داشتند. در غرب ایتالیایی ها و در مرکز نیروهای ترکی عملیات ها را به پیش بردند. بالاخره در تمامی بخش های افغانستان نیروهای ناتو ماموریت خود را به سر رسانیدند تا امنیت تامین گردد. در سالهای گذشته در بخش آموزش نیروهای افغان هم کار کردند. با آنان مشوره دادند تا بتوانند که مسئولیت تامین امنیت کشور خود را مستقلانه بر عهده بگیرند.
آقای بریدلف، برنامه های آینده تان برای حمایت از نیروهای افغان چی است؟ آیا کدام برنامه خاص روی دست دارین؟
گپ مهم و کلیدی این است که باید موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا به امضا برسد. با اساس همین موافقتنامه ما می توانیم که در اخیر همین سال میلادی ماموریت نیروهای ISAF که همکار قوتهای افغان هستند را به ماموریت ثابت و حمایوی مبدل کنیم. با اساس حمایت ثابت و حمایوی ISAF در این کشور، روند آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌یابد. از این طریق ظرفیت نیروهای اردوی افغان بیشتر می‌شود و در آینده به پای خود ایستاده و متکی به خود خواهند شد.
به نقل از مقامات افغان، هنوز هم نیروهای افغان تجهیزات کافی در اختیار ندارند. چرا جامعه جهانی و ناتو در این بخش کار مؤثر نکرده؟
من فکر میکنم که باید بعضی موضوعات را از هم جدا کنیم. نیروهایی که همکنون عملا جنگ را در این کشور به پیش میبرند، تجهیزات را که ضرورت دارند در اختیارشان هست. فکر میکنم که اشاره شما به این است که بخش هوایی افغانستان، مخصوصا بخش های استخباراتی، به کمک های نیاز دارند. بله، باید که توانایی های آنان بلند برده شود. ظرفیت بخش هوایی نیروهای افغان باید که بلند برده شود. اما تقویت بخش هوایی در اولویت کارها قرار دارد. اما پس از سال 2015 و 2016 میلادی روی آن غور می شود.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین، بخش هوایی ارگانهای امنیتی افغان هم به نحو فلج هستند. چه تعهد در این بخش وجود دارد؟
As I just said, the Afghan Air Force is a good example of one of those places where there is still training.
قسمی که پیشتر هم گفتم، بخش هوایی نیروهای افغان یکی از بخش‌هایی است که باید روی آن کار شود. آموزش و تجهیز شوند، این یک پروسه دراز مدت است که با آغاز پروسه حمایوی نیروهای ناتو آغاز می شود. البته پس از آنکه موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا امضا شود، برنامه روی این بخش هم آغاز
می شود.
درباره حملات راکتی پاکستان بر افغانستان، بخصوص بالای ولایت کنر، به چه نظر هستین؟ چرا پاکستان دست به چنین کار میزنه؟
So these are two great nations, Afghanistan is a sovereign nation now.
این هر دو کشورهای خوبه هستند. افغانستان هم کشور مستقل با نیروهای قوی است و پاکستان هم. ما توقع داریم که دو کشور خود به این مسئله رسیدگی کنند و یک راه حل را برای آن.
Pakistan is a sovereign nation and we expect these two nations to work this out together.
یعنی ناتو نمیخواد که در این بخش با افغانستان همکاری کنه؟
من فکر میکنم
این مسئله است که دو کشور خود باید در مورد آن تصمیم بگیرند.
اگر نیروهای افغان به خاطر حل مشکل از ناتو خواهان همکاری و عملیات نظامی شوه، آیا چنین کار را ناتو خواهد کرد؟
NATO is here in the new mission, train, advise and assist.
ناتو در اینجا ماموریت آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان را به دوش دارد و مکلف است که آن را به سر رساند و هدفشان بلند بردن ظرفیت نیروهای افغان است. باید بگویم که ماموریت ثابت و حمایتی ناتو در اینجا شامل اشتراک در جنگ نمی شود.
To the military force, but the resolute support mission is not about combat.
قسمی که شما نیز یادآور شدین، اگر موافقت نامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا امضا نشه، چه عواقب بدی در قبال خواهد داشت و به نظر شما چه باید شود؟
So if there is no BSA and if there is no SOFA,
اگر موافقت نامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا به امضا نرسد، حمایت ثابت هم نخواهد بود. نیروهای ما دوباره به سوی خانه های خود برمیگردند.
So our forces will have to return to their countries.
تشکر. با عنوان سوال اخیر، تعهدتان در سالهای آینده به مردم افغانستان چی است؟
تعهد ما با چیز ارتباط دارد که درباره حرف زدیم. نخست، حکومت افغانستان باید که موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا کند. با امضای این موافقتنامه به نیروهای ما اجازه داده می شود که در این کشور باقی بمانند. اگر این موافقتنامه امضا شود، ما متعهد هستیم که ماموریت خود را در بخش آموزش، مشوره دهی و حمایت از نیروهای افغان تا سالهای آینده ادامه دهیم.
At the end of this year and go through next year. Thank you very much. Thank you.
تشکر. مهمان ما در این برنامه جنرال بریدلف، قمندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا بودند. تا برنامه دیگه، وقت خوش و خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3